أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از همه سروران عزیزان تقاضا می کنم این دعای شریف را با حضور قلب و توجه و درگاه خدای متعال عرضه بدارند. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. خمس به اموال افرادی که به حد بلوغ رسیده اند تعلق می گیرد. باید آنچه که به دست می آورند از راه حلال و مصرف نمی کنند در طول سال، مصرفی که حلال باشد و مطابق شأنشون باشه، و این مال میماند تا پایان سال خمسی، باید این مال باقی مانده به ارزشی که در پایان سال دارد خمسش داده شود. این در مورد افرادی که به حد بلوغ رسیدند، البته مواردی استثناست مثل ارث و مهریه خانمها، و مورد دیگر بحث هدیه است که البته در بحث هدیه اختلاف بین فقها هست که فعلا نمیخوایم اینجا متعرض اون اختلاف بشیم. در مورد اموال افراد بالغ هیچ بحث و گفتگویی نیست که خمسشون رو باید بدهند، و اگر در بعضی از روایات آمده که ما خمس رو برای شیعیانمون حلال کردیم، منظور این خمس نیست، از مجموع روایات استفاده می شود که منظور خمس چیزهایی است که ما از دیگران میگیریم که اونها باید خمسشو میدادند و ندادند، و حالا اون مال رو به ما یا بخشیده اند یا فروخته اند یا در یک معامله دیگری به ما داده اند یا از اونها به ما به ارث رسیده است. روایات تحلیل خمس یعنی حلال کردن خمس مربوط به این مورده، مالی که از دیگری به ما منتقل میشه، نه مالی که خودمون میریم به دست میاریم. این نکته‌ای که در ذهن بعضی از افراد هست که تو روایات خمس و حلال کردن چرا آیون فقها ها فتوا برخلاف میدن، دقت در روایات حلال کردن خمس کردن و دیدن مورد روایت اینجاست نه هر خمسی. در مورد اموال افرادی که به حد بلوغ رسیده اند جای تردید نیست که خمس باید داده بشه، اما افرادی که به حد تکلیف و بلوغ نرسیدند، اینها آیا خمس به اموالشون تعلق میگیرد یا نه؟ البته وقتی به حد تکلیف نرسیده است، روشن است که خود این بچه مکلف به دادن خمس نیست. اگر خمس هم تعلق بگیرد و کسی بر او واجب باشد که خمس بدهد، این ولی طفله، ولی شرعی او، نه خود بچه. ولی این سوال هست که آیا خمس به اموال بچه تعلق میگیرد یا نه؟ در اینجا بین فقها دو نظر وجود دارند. بعضی از فقها می‌فرمایند خمس همونطور که به مال افراد بالغ تعلق می‌گیرد، به مال بچه هم تعلق می‌گیره. لذا ولی طفل، ولی شرعی او یعنی پدر یا جد پدری یعنی پدر بزرگ پدری، و اگر این دو از دنیا رفتند، وصی از طرف اونها، و اگر هیچ کدام از اینها نیستند، حاکم شرع یعنی مجتهد عادل این چهار نفر و پنجمی هم ندارن، مادر، برادر بزرگ، دایی، عمو، اینا هیچ کدوم ولی شرعی طفل نیستند. یکی از این چهار نفر، پدر، پدر بزرگ پدری، وصی از طرف اینها در فرض نبودنشون، و در فرضی که هیچ کدام از این سه نباشند، فقیه عادل یا کسی که فقیه عادل او رو تعیین میکنه، او باید بیاد و این مال بچه رو خمسش رو بده. خب این یه نظر در مسئله خمس. این در مسئله در نظر این فقها. یه نظر در مقابل این نظر هست که او اینه که خمس به مال بچه اصلا تعلق نمیگیره، همونطور که بچه مکلف به نماز نیست، به روزه نیست، مکلف به خمس هم نیست و خمس به مالش هم تعلق نمیگیره. خب اینجا باید ولی طفل، ولی این بچه باید ببینه خودش از چه کسی تقلید میکنه. اگر خودش تقلید میکند از فقیهی که اون فقیه میگه خمس به مال بچه تعلق نمیگیرد، نمیتواند این ولی بیاد و از مال بچه خمس بده، چون تصرف در مال بچه در فرضی جایزه که به نفع بچه باشه و در اینجا منفعت منظورم منفعت مادیه، والا نه اینکه منفعت معنوی منظور باشه. چون خمس از نظر مادی به ضرر بچه است، نباید پدر اگر خودش مقلد کسی است که میگوید خمس به مال بچه تعلق نمیگیرد، مجاز نیست از مال بچه خمس بده. اگر بده باید جبران کنه، از کیسه خودش باید بذاره تو مال بچه. به بیان دیگه اگه بخواد از مال خودش خمس بده، خب ای بنن خمسی که به مال بچه تعلق میگیره نیت کنه خودش بده، این مشکلی نیست، ولی از مال بچه نباید خمس بده. اما اگر خود ولی طفل مقلد فقیهی است که اون میگوید خمس به اموال بچه هایی که به حد بلوغ نرسیدن تعلق میگیرد، در این صورت باید بیاد از مال بچه خمس بده. از خودش خمس بده، باید خمس این خمس رو هم بده. توجه میفرمایید؟ یعنی از مال بچه بخواد خمس نده، از کیسه خودش بخواد پدر بده، در این صورت باید خمس این خمس رو هم بپردازه. چون به این معناست که وقتی من خمس مال بچه رو از مال خودم میدم، به این معنا میشه که من به اندازه یک پنجم به این بچه میبخشم، میشه دارایی این بچه اگه قبلا 1000 تومان بوده الان میشه 1200 تومان، درسته؟ و من اگه بخوام خمس 1200 تومان بدم، غیر از این که 200 تومان رو 200 تومان اون رو 1000 تومان باید بدم، خمس این 200 تومان رو هم باید بپردازم، چون باز این وارد مال بچه شده. عملا خمس رو هم باید من پدر بپردازم اگر از مال خودم میخوام بپردازم. پس در مسئله خمس مال بچه ها باید اولیاء اطفال تقلید خودشون رو در نظر بگیرن که از چه کسی تقلید میکنن. اگر از فقیه تقلید میکنن که میگه خمس به مال بچه تعلق نمیگیره، باید این ولی در مال بچه تصرف در جهت خمس نکنه. اگر فتوای فقیه این است که باید ولی طفل از مال بچه خمس بده، باید بده. حالا اگر یه بچه ای بود که پدرش به هر دلیلی خمس مالشو نداد، بعد به سن تکلیف که میرسه، حالا این بچه باید ببینه از کی تقلید باید بکنه. اگر تقلید میکند از فقیهی که میگه به مال بچه خمس تعلق میگیره، بلا فاصله باید تمام اموالی که در دوران طفولیت داشته، دوران قبل از بلوغ داشته و مشمول خمس شده، خمسش پرداخت نشده، بلا فاصله باید خمسش رو بپردازه، مگه اینکه نداشته باشه که در اول زمانی که به دست می آورد لازمه که اون خمس رو بپردازه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. شب عاشوراست و شبی است که در او حوادث زیادی در کربلا به وقوع پیوست و یک حالت انتظار سنگینی بر خیمه های ابی عبدالله علیه السلام سایه افکنده. عظیمترین جنایتی که در طول تاریخ بشریت اتفاق میخواد بیفته امشب شبش، مصیبتی که مصیبتون تصغر عندها المصائب، تعبیر خیلی تعبیر بزرگی است. این تعبیر شاعران بلند پرواز و خیال پرداز نیست، بلکه تعابیری است که ائمه هدا علیهم السلام که جز حق نمیگویند و کلامشون عین نور و روشنی حقیقت کلام اونهاست. اونا این چنین فرمودن که مصیبتی که بر حسین علیه السلام رفته است مصیبتی است که تصغر عندها المصائب. ما طلبه ها وقتی که بحث میکنیم در علم اصول، تو بحث عام و خاص، اونجا میگیم خب چه الفاظی هستن که اگر در آیه یا روایت بودند از اون الفاظ ما استفاده عموم میکنیم یا حکم عامی رو بخوان بگن. میگن کل یکیشه. اگه مثلا بگن کل و عالم، کل و انسان، کل یکی از ادوات عمومه، جمیع یکیشه، چی هست تا میرسن به اینجا. الف و لام اگه بر سر جمع بیاد اینم به معنی عمومه. مثلا اگر گفتن المؤمنون یعنی جمیع المؤمنین. اگر فرمودند الرجال یعنی تمام رجال. اگر گفتند النساء یعنی تمام خانم ها و هاکذا. خب در این فرض، در این مورد که دارم عرض میکنم، تو روایت که مصیبتون تصغر عندها المصائب، المصائب داره، الف و لام داره بر سر جمع. الف و لامی که بر سر جمع آمده یعنی جمیع المصائب. مصیبتون تصغر عندها المصائب، یه مصیبتی است که اگه تمام مصیبت‌های عالم رو شما توی کفه بگذارید نه برابری میکنه، نه این سنگین تر از اوست، اینم نیست. تعبیر اینه که همه اونها رو هم رفته در برابری، این مصیبت سبک و کوچک. خیلی تعبیر عظیمی است. یه نگاه، یه دقت اندک در این جمله این مطلب رو میفهم. تصغر عندها المصائب، تمام مصیبت ها در یک کفه باشن در مقابل این مصیبت، خیلی چیز سبکی میشه. امشب شب قبل از اون حادثه است. یه تذکری یکی از بزرگواران دادن راجع به مسئله شرعی، من اینو عرض بکنم تا یادم نرفته، تذکر خوبی بود که دادن در بحث مسئله شرعی که عرض کردم. گفتم اگه ولی یه طفل از مال خودش بخواد خمس طفلو بده، خمس اون خمس هم باید بده. البته بعد با همون ترتیبی که عرض میکنیم خمس هم باید بده، سرانجام اگه از مال خودش میده باید یک چهارم بده. این تو ذهنم بود، تو مقامی که داشتم میگفتم غفلت شد ازش. از اون بزرگوار تشکر میکنم. مسئله این چنینه که اگر از مال بچه میدهد یک پنجم میدهد، اگر از مال خودش میخواد بده باید یک چهارم رو سرانجام بده. یه صلوات محبت کنیم. مصیبتون تصغرا عند حل مصائب. یه نکته بد نیست بدونیم ما برای همه ائمه معصومین علیهم السلام، برای فاطمه زهرا، برای پیغمبر خدا، روزهای شهادتشون و شبهای شهادتشون سعی میکنیم مجلس سوگواری بپا کنیم، مجلس عزاداری داشته باشیم، دهه صادقیه مثلا بگیریم، دهه فاطمیه داریم، اینا رو ما داریم، چیزای خوبی هم هست. اما اونا با داستان عاشورا تفاوت میکنه. ما تو هیچ روایتی نداریم که شما شهادتهای ما را بزرگ بدارید. مثلا روز شهادت امام رضا علیه السلام به سر و سینه بکوبید، روایت نداریم. ممکنه شما بگید پس ما چرا این کارو میکنیم؟ این سوال جواب میدم. راجع به شهادت امام مجتبی نداریم، راجع به شهادت زین العابدین، امام حسن عسکری، سایر ائمه نداریم، حتی راجع به موالیدشون هم نداریم. مثلا 13 رجب ما جشن بگیریم، تو هیچ روایتی ولو ضعیف هم نیومده این. چرا پس ما این کارا رو میکنیم؟ سوالیست. ما در یه مناسبت داریم این رو، در سایر مناسبت ها نداریم که عنوان روز یا شب خیلی مهم باشه. در مورد سایر معصومین علیهم السلام، این یه تدبیری است که گذشتگان ما کردن، تدبیر همراه با حسن سلیقه است. مردم عادی خیلی یا دنبال شنیدن مطالب دینی نمیرن، تو روزمرگی زندگیشون غرقن، اعتقاد دارن ولی بر صورت کسب و کار خودشون رو رها نمیکنن، از زندگی عادیشون جدا نمیشن. و اگر اینها به همین صورت زندگی کنند، بعد از یکی دو نسل کلن چیزی از دین باقی نمیمونه در سطح عموم اجتماع. شما بگذارید از خودتون که اهل پیگیری مسائل دینی هستید، بعضیتون تعلمن، تعلیمن، تدریسن، تدرسن مطالعه میکنید، بحث میکنید، گفتگو میکنید، پیگیری میکنید. شما افراد ویژه‌ای هستید تو سطح اجتماع. بایدم مردم به این سمت و سو برن، ولی عملا نمیرن. خب بعد از یه مدتی اگر اینها نشنوند، آنچه که دارند از دست میدن. ما حافظمون این خاصیتو داره که اگر مطالبه توش تکرار نشه، بعد مدتی مبهم میشه، بعد از گذشت زمانی فراموشمون میشه، فقط یه خاطره میمونه، گاهی هم اون خاطره هم محو میشه. گذشتگان ما این تدبیر رو کردن، گفتن خب ما بالاخره برای مردم باید راجع به امام جواد علیه السلام مطلب بگیم. چجور میتونیم بگیم؟ کی بگیم؟ بهتری که ولادت اون حضرت به مردم اعلام کنیم که امشب شب ولادت حضرت، جمعش دور هم یه مجلسی داریم، ذکر فضائل اون حضرت، ذکر مناقب اون حضرت، بیان احادیث اون حضرت رو داشته باشیم تا اینا به گوششون بخوره. شهادت اون حضرت هم که شد، باز ما به این مناسبت حاضرن مردم به مناسبت جمع بشن، ولی یه دفعه چهارم ربیع الثانی بگیم امروز میخوایم راجع به امام جواد علیه السلام جمع بشیم صحبت کنیم، مردم به صورت طبیعی جاذبه اون اولی براشون بیشتره تا این فرض دوم. لذا شما میبینید که راجع به شهادت از زهرا علما هم فاطمیه اول رو اقامه عزا میکنن، هم فاطمیه دوم رو. درسته؟ اگرم خیلی جدی ازشون بپرسی که بالاخره تاریخ شهادت از زهرا کیه، میگن جماد ثانیه، ولی در این حال خودشون ماه جماد الاولا رو، اون نقل شهادت 75 روز فاطمه زهرا رو خودشون مجلس میگیرن، خودشون لباس عذاب تن میکنن و برقرار میکنن مجالس رو، توصیه هم میکنن که این مجالس تشکیل بشه تا مردم یه بار دیگه به جای که یه بار اسم فاطمه زهرا در طول سال برده بشه سلام الله علیها، دو بار برده بشه. درسته؟ راجع به امیرالمومنین علیه السلام همینطور، روزهای شهادت و روزهای ولادت اینها به صورت خاص در روایات ما مورد توصیه نیست بزرگ داشتش. از اینجا بفهمید که بعضی از اعتراضایی که بعضی میکنن که آقا امشب مثلا تو 13 رجب یه کسی اگه مداهی میکنه یه ذکر مصیبتی میکنه مثلا کسی اش میریزه، نباید بشه اعتراض کرد که پس روایت یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا کجاست؟ اصلا این روایت ربطی به این بحث نداره، هیچ ارتباطی نداره. معنیش نیست، معنی روایتی نیست که 13 رجب باید خندید 21 ماه رمضان باید گریه کرد، اصلا این روایت ربطی به اون معنا نداره. و این اعتراض ولو از بعضی ما امام به سرها به افراد میشه مال عدم دقت در این جمله و جملات مشابه این در روایت. همه وقت زمانی است که اقتضا داره که برای مردم از دین خدا، از اولیاء خدا بگیم، منتها ظرفیت مردم به صورت محدوده. اینا رو به مناسبت‌های ایام میشه گرده هم آورد، اون وقت برایشون از دین خدا گفت و همین باعث میشه که مردم ارتباطشون با دین محفوظ بمونه. چند تا حکم خدا یاد بگیرن، چند تا روایت بشنون، چند تا موعظه به گوششون بخوره و خلاصه با دین ارتباط پیدا کنن. همه اینها که گفتیم اینا تدبیری است که گذشتگان ما کردن و رضوان خدا بر اونها باد که چنین کاری رو کردن و الا میمرد این دین در بین عموم مردم، میشد یه بحث کاملا تخصصی که یه عده‌ای ذوقشو دارن فقط میان دنبالش. اما در روایات ما در همه روزهای مربوط به ائمه علیهم السلام روز عاشورا مورد توصیه خاصه، بلکه دهه محرم این چنین. ولادت سید الشهدا علیه السلام هم اونقدر به مورد توصیه نیست. ما داریم در ولادت امام حسین دعایی که نقل شده، کما اینکه در ولادت پیغمبر اکرم، در ولادت امام صادق علیه السلام داریم، ولی اون جوری که در مورد عاشورا توصیه شده ما در مورد شهادت هیچ امامی نداریم و حتی خود پیغمبرم نداریم. و از جهت تکریم روزی به عنوان اظهار سرور و شادی، البته از طریق مشروع، غیر از قدیر هیچ روز دیگه یا نداریم. توجه می فرمایید؟ اونی که داریم قدیره و دومیش هم به کنایه بگیم قدیر ثانیه که نمیخوایم حالا توضیحش رو بدیم. ولی آنچه در روایات هست در جهت تکریم، از جهت اظهار سرور قدیره و از جهت اظهار حزن و مصیبت عاشوراست، بلکه دهه محرم، این ده روز. اینکه بعضی از افراد یه اعتراض میکنن که آه شما تا وقتی امام حسین زنده است که از دهه، از روز اول محرم تا عاشورا مجالستون گرمه و لباس عذاب تن میکنید و به سر و سینه میزنید، از عاشورا به بعد ضعیف میشه، تازه از اگه بخواید اظهار ارادت کنید از اون لحظه و از عاشورا به بعد باید این کارو بکنین. اینا یه خلاصه اعتراضای بیپایه‌ایه. ائمه ما به ما گفتند که عاشورا را این گونه بدارید و دهه محرم را، توصیه اونهاست. بلکه خودشون فرمودن که عاشورا که میگذرد خدا در قلوب مؤمنین یه تحولی رو ایجاد میکنه، کما این که محرم که هلالش میدمد در دل آنان که ایمانی دارند و بهره از ایمان رو خدا بهشون داده، در دل اینها یه قصه، یه غمی، یه حزنی میاد. امام هشتم علیه السلام به ابن ابی محمود فرمود یا ابن ابی محمود، پدرم این چنین بود، کان ابی اذا دخل شهر محرم لم یر ضاحکا ولا متبسما. وقتی هلال محرم میدمید دیگه خنده از لبان پدر من دور میشد، حتی تبسم هم دیده نمیشد بر لبان پدر من، و پیوسته در حزن بود این تا برسد به روز عاشورا. و روز عاشورا که میشد کار پدر من از صبح اش ریختن بود و تکرار این جمله هذا یوم قتل فیه الحسین، هذا یوم قتل فیه الحسین، این جمله را هی می فرمود و هی عشق می رود. اونایی که شیعه ان تو روایت داره که از نظر قلبی ارتباط غیر محسوس ولی واقعی دارند با ائمه، یحزنون لحزننا یعنی این، یفرحون لفرحنا یعنی این. اگر دل ولی عصر علیه السلام شاد میشه، دل شمای شیعه در پرتو او یه فرحی، یه خوشحالی پیدا میکنه. به مقدار ایمانی که در شما هست، حزن ولی عصر علیه السلام در شما تأثیر میکنه و قلب شما محزون میشه. یه امر اختیاری نیست که شما فکر کنی که حالا باید بریم دنبالش، نیست اینجوری، یه ارتباطیست این چنین. شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. نمیشه امام زمان علیه السلام همونطور که جدش موسی بن جعفر علیه السلام ماه محرم میشد از لبان مبارکش خنده و تبسم رخت می‌بست، نمیشه شما از اون بزرگوار باشی و ارتباط داشته باشی و احساس تغییر در خودت نکنی. این ممکن نیست. اگر این احساس نیست خیلی باید نگران شد که نکنه اصلا اللهم ان شیعتنا منا وجود نداره. مرحوم شیخ شوشتری، شیخ جعفر شوشتری، یه مقدمه ای داره بر کتاب الخصائص الحسینیش که کتاب فوق العاده است، یه ظرفیتی میخواد بعضی از جاهاشو فهمیدن. در اون کتاب میاد و هی به خودش توجه میکنه که میگه من گاهی در خودم توجه میکنم، میبینم عمل صالحی ندارم، عمری از من سپری شده، کار در آخرت برای من به سختی خواهد کشید. بعد ورق رو بر میگردونه، میگه بالاخره خدا رحمان و رحیمه، رحمتش بالاخره شامل حال گناهکاران منم گناهکارم، شاید شامل حال من بشه. مجدداً برمیگردونه ورق رو، میگه خب مگه نفرموده یعذب من یشا و یرحم من یشا، یه عده‌ای رو عذاب میکنه یه عده‌ای رو ترحم میکنه، از کجا معلوم که من جز به اینا باشه؟ بعد مجدداً جواب خودشو میده، هی اون بالا و پایین میکنه تا آخر میگه من نفهمیدم سرانجام آیا خلاصه تو دسته اهل بیت علیهم السلام هستم یا نه، ولی در نهایت یه جمله رو میگه. اون جملهش اینه، میگه ولی من اگر در اعمال صالح خودم، در نیات خودم، در همه اینام تردید کنم، تو یه چیز نمیتونم تردید کنم و او اینه که وقتی ماه محرم وارد میشه، من دیگه نمیتونم بگم حال من با قبلش تفاوت نداره. من میبینم خیلی دیگرگونه. دوست دارم بشینم برای امام حسین گریه کنم. این سیاه یا رو که میبینم احساس میکنم که اینا با من همخوانی داره. نام حسین علیه السلام قلب منو میلرزونه. من کثیفم، من پلیدم، ولی اینو دیگه نمیتونم بگم من ندارم. البته این سرمایه هم به لطف خداست، ولی همین مقدار سرمایه باعث میشه من به درگاه خدای متعال و به آستان حسین ابن علی علیه السلام امید نجات پیدا کنم و بگم منم بالاخره جز این دستگاه حساب میشم. یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. عاشورا یک تغییرات جدی تو عالم خلقت ایجاد میکنه، تغییرات جدی ایجاد میکنه، کما اینکه عاشورای اصلی تغییرات اساسی ایجاد کرد. ابن عساکر سنی تاریخ دمشق می نویسه، مفصل ترین تاریخی است که در دسترس هست. بعضی از مجلداتش هنوز به چاپ نرسیده. در اون مجلداتی که چاپ شده، بدون اینکه استناد به روایتی از روایات شیعه بکنه، فقط از قول اشخاص نقل میکنه که در سرزمین بیت المقدس در روز دهم سال 61 هجری یک حادثه عجیبی برای مردم اون سرزمین اتفاق افتاد و اون این بود که هر سنگ رو که از روی زمین میدیدن حرکت میکنه، میدیدن زیر او خونه. حالا اگر امام صادق علیه السلام بفرماید ان السماء والارض بکه یا علی الحسین دمن، آسمان خون گریست بر حسین، زمین خون گریست بر حسین علیه السلام، این رو دیگه حالا اونایی هم که نمیخواستن باور کنن الان دیگه چرا باور نمیکنن؟ تغییر تو عالم خلقت داده و هر سال این تغییر هست، هر سال هست. جریان امام حسین علیه السلام یه جریان است که با هیچ واقعی قابل مقایسه نیست و هیچ حادثه هم شما نمیبینید این مقدار افراد رو به خودش جذب کنه. شما این بچه های کوچیک رو ببینید تو این مجالس که بزرگ میشن، از یه جا به بعد خودشون خیلی علاقمند میشن که این مجالس رو بیان. حتی این بچه های جایی برن که سن 7-8 سال دارن، ولی اگه اون مجلس مجلسی بشه که توش گریه نتونن بکنن، احساس میکنن با این مجلس همخوانی ندارن، دوست دارن یه جایی برن که بر امام حسین گریه کنن. هیچ حادثه این چنین نبوده. از این حادثه باید استفاده کرد در جهت تطهیر خودمون حرکت کنیم. این تذکر رو بعضی از سالهای قبل هم من دادم، این سالم عرض میکنم. عاشورای سال 61 نقل شده است، شیعه نقل کرده، سنی هم نقل کرده، که امام حسین اول صبح در بین همون اصحابی که شب قبل فرمود که شما اهل بهشتید، من اصحابی با وفاتر بهتر از شما ندیدم و نیافتم، در بین همون اصحاب حضرت کسی رو گمارد که فریاد کند که اگر کسی بدهکار است به فردی، الان بره از سرزمین کربلا، بره بدهیشو بده. فرمود فریاد بزن در بین اصحاب من، بگو به این خیال نباشید که در رکاب من شهید میشید تمام میشه مسئله دین به مردم، بلکه به اونها بگو که من حسین ابن علی از جدم رسول خدا شنیدم که اول قطره‌ای که از شهید بر روی زمین میچکد تمام گناهانش رو خدا میامرزد، چه گناهان دورش را چه نزدیکش را، الا دین فانه لا یکفره الا اداؤه، جز ادا کردن دین هیچی او را از بین نمیبره. او تو عاشورای واقعیه، اگه خود شهادت حل نمیکنه بدهیه به مردم رو، گریه بر اون شهدا و بر امام حسین به طریق اولا این کار رو نمی کنه. لذا بدهکار نه به خدا بمونیم نه به خلق خدا، نه به خدا بدیم نه به خلق خدا. در کافی شریف این روایته که شیطان راهای مختلفی رو میاد به سوی مؤمن پیدا کنه، وقتی از همه این راه ها مأیوس میشه او رو در مورد مال وسوسه میکنه و بسیاری از مؤمنین رو در اینجا به زمین میزنه، گرفتارشون میکنه. به کسی بدهکار نمونی، بدهی به خلق چیزیست که هم در دنیا مانع ترقی ماست، هم از لحظه‌ای که وارد عالم برزخ میشیم گرفتاری برای ما تولید میکنه تا آخر. این نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم. نکته دوم اینه عزیزانی که در مجلس در خدمت شما مشرفم، شما هم برای عرض تسلیت به محضر مقدس ولی عصر امام زمان علیه السلام اینجا قدم رنجه فرمودید آمدید، البته مشرف شدید به خیمگاه عزای امام حسین، شرافت مال شما نیست که به اینجا دادید، شرافت از اینجاست که به شما داده میشه. شما اینجا تشریف نمی آورید که شرافت بدید، این شرافت از اینجاست که به شما داده می شود. امام زمان علیه السلام در کنار اظهار محبت به خودشون، اظهار ارادت به خودشون، عرض تسلیت به محضر مقدسشون و به جد مظلومشون حسین علیه السلام، تقوا از من و شما حضرت انتظار داره. این چشمی که بر امام حسین میگرید دیگه این چشم نباید به حرام دوخته بشه. این خانومی که با پای خودش میاد به مجلس امام حسین نباید این پا، چون خانمایی که اینجا میان که اهل خیلی چیزا نیستن که من بخوام یه تذکرات دیگه ای بدم، نباید جوراب نازک حتی داشته باشه که پای او دیده بشه، نباید حتی یکی دوتا تار موی او دیده بشه. بابا یکی از مصیبت ها اینه فردا عصری نازدانه اومد تو گودال شروع کرد به شکایت کردن. چه شکایتی کرد؟ باباش جلوش تکه تکه و پاره پاره شده، بدن بی سرش هست، اما چی شکایت میکنه؟ میگه ابتا انظر الی رؤوس المکشوفه. همه شما وقتی روزه قمر بنی هاشم خونده میشه، وقتی روزه اسارت خونده میشه، غیرتتون به جوش میاد. وقتی تو زیارت ناحیه به این فقره میرسید، دل همه شما میلرزه، اشکتون جاری میشه. السلام علی النساء البارزات، سلام بر اون خانم هایی که بر سر و کوی برزن در برابر چشمان نامحرم قرار گرفتن. خب امام زمان انتظار داره نسبت به نوامیس خودتون و نوامیس دیگران خیلی رعایت کنید، همونطور که نمیپسندید چشم شما به چشم دیگران به ناموس شما دوخته بشه، چشم شما نباید به نوامیس دیگران دوخته بشه. نباید خانم های محترم یه جوری ظاهر بشن در ملأ عام و در کوی و برزن، یه جوری قیافشون باشه که مردانی که چشم پاکی ندارن اینا رو ورانداز کنن، بگن این آرایش ملایمه. آقا آرایش ملایم و غلیظ نداره، هر دوش حرام. زن اگه آرایش کرده باید بپوشونه موضع آرایشش رو. دین اینه، امام زمان اینو میخواد، امام حسین اینو میخواد. چک و چونم میخوایم بکنیم از بحث پیروی و اطاعت خارج میشه. عرضم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب اصحاب رو جمع کرد، بعد از آن که رفتنی ها رفته اند، هزار و خورده ای نفر با امام حسین آمدند از مکه بیرون. یه کاروان کوچکی نبودن، اما هی کم شدن کم شدن. یه دعا بکنم، خدایا ما هم جز سیاه لشکر امام زمانیم، یه وقتی نشه اون زمانی که قربال میکنن آدم ها رو، ما هم جز اونایی باشیم که بریزیم، دست از دامان ولی عصر علیه السلام برداریم. رفتند، رفتنی ها رفتند، جمع کرد اونها رو، بهشون جایگاهشون رو در بهشت نشون داد. خب اصحاب خوشحال از این بودند که فردا به اون مقامات میرسند، اما خب این یک جنبه بود، جنبه دیگر هم وجود داشت و او چیه؟ اینه که بالاخره نگران مولاشون سید الشهدا هستن. هلال ابن نافع میگه که من یه دفعه نگران شدم که نکنه دشمن شبانه از تاریکی شب استفاده کنه و به خیمه ها حمله کنه. آمدم بیرون، یه وقت دیدم که یه سیاهی اون جلو داره میره، تشخیص نمیدم که، ولی گاهی می نشینه گاهی بر می خیزه، یه خود دیگه میره جلو می نشینه باز بر می خیزه. حساس شدم که رفتم جلو، دیدم آقا سید الشهدا است. جلوتر آمدم، حضرت فرمون که هستی؟ عرض کردم آقا هلال هستم. چه میکنید آقا؟ فرمود الان دارم تو این بیابان میگردم و میچرخم، این خارها رو از روزه این خارها رو دارم جمع میکنم. بعد یه مقدار که این کار رو کرد، حضرت دست منو گرفت، به سمت خیمه ها بر میگشتیم. تو راه که داشتیم بر میگشتیم، حضرت یه شکاف کوهی رو نشون داد. من فرمود گرچه ما در محاصره ایم، اما اونجا جاییه که مراقبت ازش نمیشه. اگه بخوای از اونجا فرار کنی و از ما بری میتوانی. اینجا بود که من افتادم به دست و پای امام حسین. عرض کردم یا ابن رسول الله، من از خودتون نرانید، من باید در رکاب شما باشم. آمدم با حضرت تا نزدیک خیمه. آقا سید شهدا رفت تو خیمه خواهرشون زینب کبرا. یه وقت من دیدم که صدای گفتگوی این خواهر و برادر میاد. زینب به امام حسین عرض کرد برادر، این اصحاب تو آزمایش کردی؟ به اینا مطمئن هستی؟ نکنه اینا فردا تو رو کتبسته تحویل سپاه عمر سعد بدن؟ آقا سید الشهدا فرمود نزد خواهرم، اینها حسابشون از این چیزها گذشته. هلال میگه من خیلی ناراحت و نگران شدم، آمدم صدا زدم پشت خیمه اصحاب، صدا زدم، همه ریختن بیرون. به بنی هاشم گفتم ما یه صحبت خصوصی با هم داریم، شما برید تو خیمه، ما اصحاب میخوایم با هم باشیم. بعد رو کردم به حبیب، گفتم حبیب میدونی چیه؟ الان گفتگوی زینب کبرا رو با امام حسین شنیدم، گویا زینب به ما اطمینان نداره. حبیب گفت همین الان میریم جلوی خیمه زینب کبرا، اونجا اعلام وفاداری میکنیم. آمدن جلوی خیمه زینب کبرا، سلام کرد حبیب، عرضه داشت خانم تا ما زنده هستیم اجازه نمیدیم حتی یکی از بنی هاشم به میدان بره، تا چه برسه به برادر تو یا به خیمه ها صدمه ای بخوره. زینب کبرا اینجا اونها رو دعا کرد. این یک صحنه بود که زینب کبرا امشب دید، اما فردا شب زینب کبرا دیگر کسی نیست از اون خیمه ها دفاع کنه. باید در بیابان به دنبال این بچه ها بگرده، بعضی از اینها رو باید بره از زیر خارها پیدا کنه. گفتن دوتا از این بچه ها پیدا نشدن، متحیر مون چه کنه؟ ناگهان ببینه از طرف گودال صدای برادر میاد، الیه الیه خواهرم بیا. اونجا بره ببینه دوتا از بچه ها روی بدن سیدش